هفت شب، این صدای رادیو فرداست. شامگاه پنج شنبه، 12 فروردین 1395، در یکی از آخرین روزهای نوروز سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید خودداری شورای امنیت از پاسخ دادن به آزمایش موشک‌های بالستیک در ایران برخلاف وعده‌هایی است که باراک اوباما داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، باب کورکر گفت دولت اوباما اطمینان داده بود که بعد از توافق هسته‌ای ممنوعیت چنین آزمایش‌هایی در ایران بر سر جایش خواهد ماند. این در حالی است که به گفته برخی دیپلمات‌ها در سازمان ملل، آزمایش موشک‌های بالستیک در ایران برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست و منعی از این نظر برای ایران وجود ندارد. با این حال کارشناسان شورای امنیت در روز جمعه آزمایش‌های موشکی ایران را بررسی خواهند کرد. کشور اسپانیا نیز مأمور شده است و مسئولیت هماهنگی برای اجرای قطعنامه 2231 را بر عهده بگیرد. در همین حال حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفت مطمئن است آزمایش‌های موشکی اخیر ناقض توافق هسته‌ای ایران یا قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. آقای دهقان در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت که یقین دارد شورای امنیت سازمان ملل به این آزمایش‌ها واکنشی نشان نخواهد داد. آزمایش موشک‌های بالستیک در ایران با موجی از نگرانی‌های بین‌المللی همراه شده و 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار بررسی موضوع شدند. خبرگزاری رویتر به نقل از برخی دیپلمات‌ها در سازمان ملل گزارش داد که این آزمایش‌ها ناقض قطعنامه شورای امنیت نبودند. در خبری دیگر، برخی مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که احتمالاً به زودی به بانک‌های غیر آمریکایی و دولت‌های دیگر اعلام خواهند کرد که می‌توانند برای مبادلات تجاری با ایران از دلار آمریکا استفاده کنند. به نوشته این خبرگزاری، این تصمیم که هنوز نهایی نشده با این هدف اتخاذ می شود تا روابط بازرگانی با ایران تسهیل شود. بنابر این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی صدور مجوز دسترسی به دلار آمریکا برای مؤسسات غیر آمریکایی است که به دنبال توسعه روابط تجاری و بازرگانی مشروع با ایران هستند. تحریم‌های گسترده مالی ایالات متحده علیه ایران موجب شده است تا دولت ایران تصمیم بگیرد در برخی مبادلات تجاری از جمله فروش نفت را با دیگر واحدهای پولی مانند یورو انجام بدهد. در خبر دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه به این خبرگزاری روسی گفت که مردم سوریه خواستار خروج نیروهای ارتش روسیه از این کشور نیستند. خبرگزاری ریانوستی که به دولت روسیه وابسته است به نقل از اسد گزارش داده که گفته است مردم سوریه حتی با خروج نیروهای روسی در آینده هم مخالفند. به نوشته این خبرگزاری، بشار اسد گفته است دعوت از یک نیروی خارجی حق هر دولتی است و همین دلیل هیچ کس نمیتواند آن را ممنوع کند. روسیه که در جنگ داخلی سوریه در دفاع از نیروهای وفادار به بشار اسد مداخله کرده، اعلام کرده است که به اهدافش رسیده و به این مداخله نظامی پایان خواهد داد. به دلیل مخالفت شدید با ریاست جمهوری بشار اسد که در 16 سال گذشته قدرت را در دمشق داشت، در دست داشته، در حال حاضر بخش عمده خاک سوریه تحت کنترل دولت مرکزی این کشور نیست. خانم بربانه،
سپاسگزارم. تازه ترین های اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شامگاهی ببینیم فرین عاصمی دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته است. دبیر کل سازمان ملل متحد آزمایش های موشکی ایران را نگران کننده عنوان کرد و از اعضای شورای امنیت خواست در مورد این آزمایش ها و تحریم ایران تصمیم بگیرند. از نشست امنیت هسته‌ای در شهر واشنگتن برایتان خواهیم گفت که در حالی برگزار می‌شود که عدم حضور ایران و روسیه در چشم ناظران بین‌المللی خودنمایی می‌کنند. و در این مجله شامگاهی درباره سیر عملیات آزادسازی شهر موصل در عراق، همکارانم گفتگویی با خبرنگار رادیو در اربیل داشتند. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمانید. دبیرکل سازمان ملل آزمایش‌های موشکی ایران را موجب هشدار و نگرانی توصیف کرده است. بان کی‌مون روز چهارشنبه گفت که بر عهده شورای امنیت است تا تصمیم بگیرد چه تحریم‌ها یا ملاحظاتی باید اعمال شود. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون روز چهارشنبه در حاشیه یک نشست ملل متحد در ژنو طی یک کنفرانس خبری اظهار داشت:
Out of this agreement Now Iranians launched ballistic missiles.
خارج از این توافق، اینک ایرانیان موشک‌های بالستیک پرتاب کردند. درست است که این موجب هشدار و نگرانی شده است. اما اینکه چه نوع از تحریم‌ها، چه نوع از ملاحظات باید اعمال بشه، بر عهده اعضای شورای امنیت. اونها هستند که بررسی خواهند کرد آیا این پرتاب موشکی بالستیک خلاف بوده، تخلفی علیه شرایط و مفاد و قطعنامه‌های شورای امنیت بوده، یا چه نوع از ملاحظات باید اتخاذ بشه. انتظار دارم شورای امنیت این موضوع رو به طور دقیق به بحث بگذاره.
ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز دوشنبه در نامه مشترک به شورای امنیت آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را برهمزننده ثبات و تحریک‌آمیز توصیف کرده و از دبیرکل ملل متحد خواستند هر گونه فعالیت موشکی بالستیک ایران را که متناقض با قطعنامه‌های ملل متحد توصیف شده به نوشته نامه یاد شده تمام و کمال گزارش دهد و از شورای امنیت خواستار شدند تا به بیان آنها اکسل عملهای مناسب را مورد بحث قرار دهد. سپاه پاسداران آزمایش‌هایش را نمایشی از نیروی بازدارنده غیرهسته‌ای ایران می‌خواند. قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل 5 عضو دائمی شورای امنیت و برخوردار از حق وتو صادر شد، از تهران خواسته است تا از پرتاب هر گونه موشک‌های بالستیک قادر به حمل سلاح هسته‌ای خودداری نماید. روسیه عضو دیگر گروه 5 به علاوه 1 انتظارات 4 عضو یاد شده گروه را کمرنگ کرده است. در 24 اسفند هنگامی که آزمایش‌های ایران در شورای امنیت مطرح شد، روسیه گفت آزمایش‌ها خلاف قطعنامه نیست چون درخواستی که در قطعنامه آمده الزامی نیست. مدیر وزارت خارجه روسیه در امور منع اشاعه و کنترل تسلیحات میخائیل اولیانوف روز چهارشنبه از موضع ایران دفاع کرد و گفت کشورش هیچ گونه مدرکی ندیده است که اثبات کند موشک‌های بالستیک ایران میتوانند کلاهک‌های هسته‌ای حمل کنند. رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده سناتور باب کورکر در واکنش به گزارشی از خبرگزاری رویترز که دیپلمات‌ها اظهار داشتند آزمایش‌های ایران از نظر فنی مفاد قطعنامه را نقض نمی‌کند نوشته است که همان گونه که بسیاری بیم داشتند، اکنون به نظر می‌رسد ایران می‌تواند آن محدودیت‌ها را با مسئولیت بدون بیم از واکنشی از شورای امنیت ملل متحد به چالش بگیرد. ایالات متحده هفته گذشته تحریم‌های یک جانبه‌ای بر سر آزمایش‌های اخیر موشکی ایران به اجرا گذاشت. وزیر دفاع ایران سرتیپ پاسدار حسین دهقان شامگاه چهارشنبه به شبکه یک سیما گفت که یقین دارد شورای امنیت و ملل متحد پاسخی نخواهند داد، زیرا اقدامات نه نقض برجام و نه بر ضد قطعنامه 2231 است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران محسن رضایی روز پنجشنبه اظهار داشته است موشک‌های ایران بازدارنده‌اند و دفاع از خود قابل مذاکره نیست. مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه و از اعضای ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران حمید بعیدی نژاد نیز روز پنجشنبه در یادداشتی با بیان اینکه برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد افزوده است برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی خود با بکارگیری بندی از سروده فردوسی، قوی بودن در عرصه مذاکرات و دیپلماسی را بسته به قدرت دفاعی کشور برشمرد.
امروز هم بعضی همین آهنگو پیش گرفتن که آقا ما موشک چیه؟ موشک میخواییم جای خود دارم. روزگار موشک نیست. پس روزگار چیه آقا؟ روزگار همه چیزه. هم روزگار مذاکره است. باید در مذاکره قوی بود. جوری باید مذاکره کرد سرمون بعد کلاه نره. اینی که ما مذاکره بکنیم، رو کاغذ بیاریم، بنویسیم، امضا کنیم، بعد اونا هم به حسب ظاهر یک کاری انجام بدن، متأ تحریم ها برطرف نمیشه، راه نمیفته تجارت. و این پیداست که یک اشکالی در اونجاست. نباید بگذاریم این اشکالات به وجود بیاد. در اونجا هم باید خودمون را قوی کنیم. در اقتصاد درون کشور هم همینجور که ما گفتیم اقدام به عمل، گفتن بسه، دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
خبرگزاری ها به نقل از دیپلمات ها در شورای امنیت گزارش دادند فعالیت های موشکی ایران روز جمعه به بحث گزارده خواهد شد. در نشست امنیت هسته‌ای نیز که پنج شنبه در واشنگتن آغاز می شود و روسیه به آن نماینده ای نفرستاده است، موضوع ایران نیز در دستور کار نشست گزارش شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید درباره بررسی احتمال تحریم های جدید علیه ایران به دلیل آزمایش های موشکی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در حالی که مقام‌های ارشد بیش از 50 کشور و سازمان جهانی برای شرکت در چهارمین نشست امنیت هسته‌ای به واشنگتن می‌روند، عدم حضور روسیه و ایران در این نشست در چشم ناظران بین‌المللی خودنمایی می‌کند. در حالی که ایران به این نشست دعوت نشده، روسیان را تلاش گروه اندکی برای تحمیل دستور کار خود بر جامعه بین المللی خوانده و تحریم کرده آن را. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت فقدان همکاری در مراحل تدارکاتی، روشن نبودن موضوعات مورد بحث و اطمینان اندک از مفید بودن چهارمین نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن باعث خودداری روسیه از حضور در آن شد. هدف از نشست‌های امنیت هسته‌ای که از سال 2010 هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، بهبود شرایط امنیتی مرتبط با انرژی اتمی است. هدف چهارمین نشست امنیت هسته‌ای که از پنجشنبه به مدت دو روز در واشنگتن برگزار می‌شود، همچنین هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از دسترسی گروه‌های تروریستی به مواد هسته‌ای است. الکساندر اورالوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روسیه نمیخواهد در اقدامات تحت رهبری آمریکا مشارکت کند.
روسیه در نشست امنیت هسته‌ای سازمان ملل در دسامبر آینده شرکت خواهد کرد و شرکت در نشست مشابه تحت رهبری آمریکا غیر منطقی است. برویم تا از کشوری که حاضر به انصراف از آزمایش‌های هسته‌ای نیست و نسبت به برنامه اتمی اسرائیل چشم می‌بندد، بشنویم که رفتار ایران و روسیه باید چگونه باشد. اگر واشنگتن به دنبال امنیت هسته‌ای است، باید بخشی از برنامه‌های سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد، نه اینکه از تهدیدهای هسته‌ای برای تبلیغات سیاسی استفاده کند.
روسیه در سه نشست پیشین امنیت هسته‌ای که در سال 2010 در واشنگتن، سال 2012 در سئول و سال 2014 در لاهه برگزار شد، شرکت کرد. اما شرکت در نشست چهارم را بی‌معنا خوانده. میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات کشتار انبوه در وزارت خارجه روسیه، در مصاحبه با روزنامه روسی کامرسانت گفت واشنگتن در پی آن است که کشورهای مورد گزینشش نوعی نقشه راه را برای سازمانهای بین‌المللی تدوین کنند. وی تشریح کرد از دید ما این بدان معناست که واشنگتن با گرد هم آوردن گروهی معدود از کشورها میخواهد دستور کار خود را بر جامعه جهانی تحمیل کند. والری گاربوزوف، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، میگوید انصراف از شرکت در نشست امنیت هسته‌ای فرصت سوزی برای بهبود روابط مسکو و واشنگتن است.
Все понимают, что за последние годы отношения хуже, чем в годы холодной войны.
مشخصاً روابط کنونی ما بدتر از دوره جنگ سرد است و هدف دو کشور باید پیدا کردن دستور کار مشترک برای بازسازی کامل این روابط باشد. یکی از این نکات مقابله با تروریسم است که دشمن مشترک ماست. متاسفانه از اینکه از فرصت پیش آمده برای بهبود روابط دو جانبه استفاده کنیم، ترجیح داده ایم با زیر سوال بردن تلاش‌های شخص اوباما واشنگتن را تحقیر کنیم.
بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در انتقاد از تصمیم روسیه مبنی بر عدم شرکت در اجلاس امنیت هسته‌ای اعلام کرد که مسکو با این اقدام خود را منزوی ساخته. همزمان جاشر نست، سخنگوی کاخ سفید، گفت که برغم تصمیم روسیه برای تحریم این نشست، این کشور در حل مسائل هسته‌ای از جمله مهار کردن برنامه اتمی کره شمالی و دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران موثر بوده و واشنگتن از این همکاری استقبال می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
انتقاد شدید آیت الله خامنه ای از سخنانی منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی باعث شد تا منابع نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیبیه‌ای در این زمینه منتشر کرده و اصلاحیه‌ای بر سخنان وی بیافزایند. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به شرح این مسئله پرداخته.
یک هفته پس از آنکه مطلبی در حساب توییتر منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد و آیت الله خامنه ای انتقاد شدیدی از آن کرد، منابع نزدیک به هاشمی رفسنجانی گفته منتسب به او را تکذیب کردند. منابع نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی ضمن تکذیب جمله جنجال برانگیز وی آن را ناقص و کوتاه شده نامیدند که بدون اطلاع آقای هاشمی منتشر شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز پنجشنبه 12 فروردین به نقل از یک منبع مطلع نوشت که اساساً محتوای توییتر منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی ربطی به اون ندارد، بلکه این حساب توییتری را یکی از دوستداران وی مدیریت می‌کند. این منبع خبری سپس تأکید کرد که حساب کاربری توییتر منتسب به آقای هاشمی هر از چندگاه سخنان قدیمی وی را پس از کوتاه کردن توییت می کند و بر این اساس جمله مورد اشاره نیز بخشی ناقص از سخنان وی است. توییت منتسب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که در روزهای اخیر حاشیه ساز شده است چنین مضمونی دارد: دنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نه موشک ها. رسانه‌های اصولگرا این توییت منسوب به آیت الله هاشمی رفسنجانی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و از جمله کارشناسی سیاسی به نام پرویز امینی در یادداشتی که خبرگزاری فارس آن را بازنشر کرد، آقای هاشمی را به تضعیف موضع حکومت و پرخاشگری متهم کرد. دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی اما واکنشی به این انتقادات نشان نداد، تا اینکه این بار آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه مضمون آن را هدف قرار داد و با لحنی تند گفت:
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، اگه از روی ناآگاهی گفته شده باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگه گفته شده باشه خیانته.
آیت الله خامنه ای در ادامه افزوده است: جمهوری اسلامی باید از همه ابزارها استفاده کند. وی در این حال گفت:
در سطح مسائل جهانی با گفتگوی سیاسی من موافقم، من توی زمینه ها از زمان ریاست جمهوری حرف داشتم، دنبالگیری میکردم، ما با گفتگوی سیاسی اینجور وانمود نکنن که کندهو ما اصلا با گفتگو کردن و با اینا مخالفیم. نه نخیر، ما هم بیشتر از اینا موافقیم، هم در یه جاهای بیشتر از اینا بلدیم این کارا رو.
ساعتی پس از این انتقادات، توییتر منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی اصلاحیه ای را منتشر کرد که میگوید توییت قبلی تقطیع شده بود و جمله کامل به این شرح است: دنیای فردا دنیای گفتمانهایی نظیر انقلاب اسلامی است، نه موشک‌های قاره پیما و بمب‌های هسته‌ای. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد واقعه رخ داده و مسئله اصلی پیش زمینه آن معتقد است
بخشی از دلیل این گونه عقب نشینی های آشکار و در واقع دست پاچه برمیگرده به نحوه سیاست ورزی در جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت تمامیت خواه. در شرایطی که هر گونه ایستادگی در مقابل رهبری نظام هزینه های سنگینی داره و حتی مقامات مخالف رو تا بازداشت اعضای خانواده یا حصر خانگی پیش میبره، طبیعی است که بعد از هر نهیب آیت الله خامنه ای افراد بلافاصله سعی میکنن بنهای مختلف عقب نشینی کنند، یعنی حداقل در ظاهر هم که شده به قول آقای لاریجانی شؤونات نظام رو رعایت کنند. اما دلیل دیگرش ناشی از بازی سیاسی رهبری جمهوری اسلامی بعد از انتخابات 7 اسفند هست. در واقع بعد از اون که آیت الله خامنه ای در سخنرانی 20 اسفند گفت که باید تعارف‌ها و رودربایستی‌ها رو کنار بگذارند، مشاهده بی‌سابقه ترین حملات به محور هاشمی روحانی هستیم. ظاهراً جناح افراط‌گرا بعدش نمیاد، مخصوصاً در 3-4 ماهی که از عمر مجلس فعلی باقی مونده، به یک بحران سیاسی تمام عیار در کشور راه بیاندازه. برای همین هم هست که می‌بینیم چهره‌های مثل هاشمی یا حتی آقای روحانی در 2 هفته اخیر سعی کردن مثل ماهی سر بخورند و به روش‌های مختلف از کنار حملات تند آیت الله خامنه ای عبور کنند.
وبسایت انصاف نیوز از منابع نزدیک به هاشمی رفسنجانی در توضیح دقیق‌تر اصلاحیه جمله وی نوشته که حساب کاربری منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی در اختیار سردبیر وبسایت اوست و وی با دسترسی به مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های قدیمی آقای هاشمی بخشی از سخنان او را گلچین و منتشر می‌کند، کاری که به گفته این وبسایت در برخی موارد باعث عصبانیت شدید آقای هاشمی شده است. انصاف نیوز می‌نویسد فرد مورد اشاره بارها به دلیل انتشار مطالبی بدون هماهنگی با تشر و واکنش تند هاشمی و نزدیکانش مواجه شده و 3 بار تا مرز اخراج پیش رفته است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید درباره توییتر جنجالی منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. در این بخش مجله شامگاهی اما نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن. لازم یادآوری کنم این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. با هم می‌شنویم.
آقای رفسنجانی، شما بودید که میگفتید این قبای رهبری زیبنده تن آقای خامنه ایه. دست درد نکنه، بفهمون تحویل بگیر.
امیدوارم این پیغام من به سمع آقای خامنه ای برسه. آقای رهبر انقلاب، آیا این مذاکرات دیپلماتیک نبود که مسئله هسته ای ایران رو حل کرد و احتمال بروز یک تقابل نظامی با قدرت‌های جهانی در خاورمیانه رو کم کرد؟ شما چرا اینقدر از مذاکره میترسید؟ مذاکره و تعامل با جهان خواسته اکثریت مردم ایران است و اینو شما در انتخابات ملاحظه کردین.
جناب آقای آیت الله خامنه‌ای، پشتیبانی کردن از آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و برنامه‌های اون و از بین رفتن 700 بیش از 700 میلیارد دلار پول نفت ملت ایران به جیب دیگران، این خیانت نیست؟ اما اظهار نظر کردن در مورد برنامه‌های موشکی صرفاً به مرحله اظهار کردن، این خیانت ملت ایرانه؟ کدام میشه گفت خیانت مردم ایرانه؟
من به اون دسته هموطنانی که به اصطلاح با این وضعیت ضد غربی و افکار ضد آمریکایی و ضد غربی این رژیم جمهوری اسلامی مشکل دارن عرض میکنم. ببینید، همین 7 اسفند اکثریت مردم پای صندوق های رأی رفتن و به روحانیت، حتی اون روحانیون که سابقه 37 ساله انقلابی دارن، دوباره رأی دادن و با سلام و صلوات دوباره اینا رو آوردن سر کار. پس این اکثریت این مردم این نظام رو میخوان و حتی از روی شادی رقص بابا کرم هم کردن. پس این اکثریت این نظام رو میخواد و این نظام ضد غرب، یعنی مردم با این مسئله مشکل ندارن. این خاص اکثریت مردمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فصل بهار در کنار زیبایی‌هایش برای برخی فصل عطسه، سرفه، خارش گلو و آبریزش بینی است. این علائم در فصل بهار ممکن است نتیجه حساسیت فصلی باشد یا نتیجه سرماخوردگی ناشی از تغییر هوا. اما چطور بفهمیم که کدام عطسه و سرفه مال سرماخوردگی است و کدام به دلیل حساسیت فصلی؟ اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدانید، پیشنهاد می‌کنم به سایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما در گزارش دیگر، سیروان بارزانی، فرمانده نیروهای پیشمرگی کرد در محور مخمور، امروز پنجشنبه در جلسه‌ای که خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق با فرماندهان عملیات آزادسازی استان نینوا از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی برگزار کرد، حضور داشت. آزاد محمد، گزارشگر رادیو فردا در شهر اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، با سیروان بارزانی گفتگو کرده و ابتدا از او درباره موضوع مورد بحث در جلسه او و وزیر دفاع عراق پرسیده است. سیروان بارزانی:
وزیر دفاع عراق از واحد فرماندهی عملیات نینوا در مخمور بازدید کرد. او همچنین با فرماندهان ارتش عراق در این محور جلسه‌ای برگزار کرد که از ما هم برای حضور در آن دعوت شد. این بازدید و جلسه به منظور آگاهی از امکانات و نیازمندی‌های نظامی نیروهای عراقی به منظور ادامه عملیات در این محور بود.
آیا ارتش عراق از لحاظ توانایی نظامی توانایی آزادسازی شهر موصل را دارد؟
به تنهایی و بدون کمک نیروهای دیگر احتمال دارد که بتواند، اما زمان آن بسیار طول می کشد.
آیا نیروهای کرد هم در عملیات آزادسازی موصل شرکت خواهند کرد؟
بله، تصمیم سیاسی در این باره از سوی رهبری سیاسی کردستان گرفته شده، اما اینکه این مشارکت به چه شکل خواهد بود و چه شرط و شروطی خواهد داشت هنوز چیزی مشخص نیست.
وزیر دفاع عراق از مشارکت نیروهای هشتل شعبی در عملیات سخن گفته. نظر شما در این باره چیست؟
این مشارکت بیشتر به جنبه سیاسی موضوع بستگی دارد، چون حضور شبه نظامیان شیعه عرب در این مناطق حساسیت برانگیز است. از لحاظ نظامی بدون شک اگر نیروی دیگری از جنوب عراق همکاری کند، آزادسازی موصل سریع‌تر خواهد بود، ولی این مسئله به تصمیم سیاستمداران و دولت مرکزی بستگی دارد.
توانایی نیروهای داوطلب سنی به چه اندازه است؟
ما از آنها دعوت کردیم که حضور داشته باشند و خود مناطق خود را آزاد کنند. این خواسته از ابتدای سال 2014 مطرح شد، اما بنا به آنچه دیدیم بهتر است اگر منطقه آزاد شد آنها از آن محافظت کنند.
مشارکت نیروهای پیشمرگه و نیروهای ائتلاف بین الملل در عملیات آزادسازی موصل در چه سطحی خواهد بود؟ خود زمینی ولی چه است که عادت؟
مشارکت نیروهای ائتلاف بین المللی زمینی نخواهد بود. اگر تسلیحاتی که در دست ارتش عراق است به نیروهای پیشمرگه داده شود، لزومی ندارد که نیروهای خارجی در این جنگ مشارکت کنند. ولی با حضور نیروهای عراقی در این جنگ بهتر است که نیروهای ائتلاف هم مشارکت کنند.
گفتگوی آزاد محمد رو شنیدید با سیروان بارزانی، فرمانده نیروهای پیشمرگه کرد در محور مخمور.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون وقتی که پدران ما برای سیزده به دست انتخاب کردن حساس ترین زمان ها بود برای طبیعت. بیشترین خسارتی که به طبیعت وارد میشه به این گیاهان و پرندگان تخم گذار هست.
به دلیل ضررهای زیادی که مخصوصا زباله‌های پلاستیکی برای محیط زیست داره، مردم تصمیم گرفتن که در آستانه نوروز این زباله‌ها رو از محیط جمع کنن تا وقتی که گردشگرها به اونجا میرن با منظره زباله روبرو نشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ساعت 7:30 در ایران همراه مجله شامگاهی رادیو فردا مجله 60 دقیقه ما هستید در 12th روز از بهار 95. این مجله تا ساعت 8 شب در ایران همچنان ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم ازتون که همراه رادیو فردا بمونید. با وجود لغو سفر حسن روحانی به اتریش روز پنجشنبه، همایش اقتصادی ایران و اتریش طبق برنامه تعیین شده کار خود را در شهر وین آغاز کرد. در این گرد همایی نزدیک به 100 تن از بازرگانان و صاحبان صنایع ایران شرکت دارند. در آستانه این همایی شماری از روزنامه‌های اتریش هم به نقل از محافل سیاسی این کشور گزارش دادند که لغو سفر رئیس جمهور ایران نه به دلایل امنیتی بلکه به خاطر تظاهرات چند گروه حامی اسرائیل در روز چهارشنبه بوده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
حسن روحانی به اتریش نیامد، ولی همایش اقتصادی ایران و اتریش روز پنجشنبه با شرکت حدود 100 تن از کارآفرینان، بازرگانان و فعالان بخش دولتی و خصوصی ایران توسط معاون اتاق بازرگانی اتریش ریچارد شنس و محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران در شهر وین گشایش یافت. قرار بود در این همایش اقتصادی 15 سند از جمله سند نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و چند تفاهم‌نامه همکاری نیز در حوزه‌های گوناگون امضا شود، ولی به خاطر لغو سفر و عدم حضور حسن روحانی اسناد پیشگفته امضا نشد. به گفته والتر کورن رئیس بخش امور خارجی اتاق بازرگانی اتریش، در این گرد همایی نه شراب سرو شد و نه روی مجسمه های اتاق بازرگانی اتریش با پارچه پوشانده شد. به گزارش روزنامه اتریشی دی پرس، رئیس بانک ملی ایران هم پیش از این وارد وین شده تا درباره آزادی پولهای مسدود شده کشورش در بانک های اتریش با مقام های مسئول مذاکره کند. گفته می شود نزدیک به 4 میلیارد یورو که بخشی از آن به خاطر تحریم ها و بخشی دیگر متعلق به نظام پیشین پادشاهی در ایران است، در بانک های بزرگ اتریش مسدود شده. سوای همایش اقتصادی ایران و اتریش و این پول های مسدود شده، روزنامه دی پرسه در گزارشی با عنوان چرا سفر حسن روحانی به اتریش لغو شد می نویسد: بر پایه اطلاعاتی که از محافل سیاسی به دست آمده، روز سه‌شنبه پیش از سفر حسن روحانی، ایرانی‌ها از طریق دادن اولتیماتوم و یا اتمام حجت فشار آوردند چند تظاهراتی را که قرار بود روز چهارشنبه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری اتریش برپا شود از این مکان دور کنند، ولی اتریش تسلیم این خواسته نشد. این حرکت اعتراضی از سوی نهادی به نام Stop the Bomb، انجمن فرهنگی اسرائیل و شماری از گروه‌های سیاسی کرد راه اندازی شده بود و شرکت کنندگان در آن قصد داشتند آزمایش اخیر چند موشک بالستیک در ایران و همچنین نقض مستمر حقوق بشر در این کشور را محکوم کنند. مکان این حرکت اعتراضی میدان قهرمانان در نزدیکی هوفبورگ، کاخ ریاست جمهوری اتریش تعیین شده بود. سوای این، روزنامه دی پرسه به نقل از محافل سیاسی از نیروهای مزنونی هم یاد کرده که روز سه‌شنبه به دنبال یافتن بهانه‌هایی بودند که هر طور شده سفر حسن روحانی به اتریش انجام نشود. این روزنامه اتریشی اما از هویت این نیروهای مزنون چیزی ننوشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه
تو رو من می‌سازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
به پایان نوروز 95 نزدیک میشیم، اما در طول 12 روز گذشته همکارانم در تحریریه رادیو فردا مجموعی از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری رو براتون تهیه کردن که در بخش‌های مختلف خبری شنیدید. در این مجله شامگاهی بشنویم پیام فریبرز رئیس دانا، فعال سیاسی ساکن ایران.
درود بر شما، نوروزتان پیروز، بهاران خجسته باد. نوروزتان پیروز، بهاران خجسته باد. فریبرز رئیس دانا از تهران صحبت می‌کنم. شاد باش میگم به همه عزیزانی که این روز رو گرامی می‌دارند. نوروزتان پیروز. مایل هستم سالی که گذشت یه مرور کوچکی بکنم تا بتوانم آرزوهام رو برای شما و برای سرزمینمون واقعی ترش کرده باشم. سالی که گذشت سال خوبی نبود. هموطنان ما در ایران عمدتاً در رنج و گرفتاری بودن. حقوق اجتماعی رعایت نشد. آزادی ها سرکوب شدن. شمار زندانیان سیاسی زیاد شدن. حقوق طبقه کارگر نادیده گرفته شد. در آخرین روزهای سال حداقل دستمزد رقمی ناچیز تعیین شد و با تمام مزایاش چیزی در حدود 50-60% خط فقر مطلق شد، چه برسد به خط فقر نسبی. از طرف دیگر روشنفکران نتوانستند آثارشون رو منتشر بکنند. همه اینها آرزوهایی رو برای ما برای سال جدید مطرح میکنه که امیدوارم فقط به این آرزو بسنده نکنیم. سال جدید سالی باشه برای تلاش ما حول آرزوهامون. آرزوهامون آزادی، رفع ستم هست، رفع بی‌عدالتی، حضور آگاهانه مردم در تصمیم‌های جمعیشون هست و فاصله گرفتنشون از هر نوع تحمیلی، چه ریاکارانه، چه بازور و چه بازر. سال خوبی در پیش داشته باشید. مجدداً بهاران خجسته باد.
در ادامه بشنویم پیام نوروزی اسماعیل کهرام، فعال محیط زیست و مشاور رئیس حفاظت محیط زیست در امور محیط طبیعی رو.
درود من به همه ملت‌هایی که نوروز پیروز رو جشن می‌گیرن. همه هموطنان من سال نو رو به همه شما تبریک می‌گم. من حافظ طبیعت ایران، شکاربان قدیم اسماعیل کهرم هستم. هر بار که نوروز میاد خودم میگم پدران ما چه داهیانه، چه با تفکر و چه انتخاب درستی داشتن در زمینه وقت نو کردن سال. فقط یه توصیه کوچه، وقت نو کردن سال در مملکت ما مواجه و مصادف با فصل شکوفه کردن درختان و فصل زاد و ولد حیات بخش جانوران. خدا نکن که جشنهای و جشن پیروزی مصادف بشه با آزار رسوندن به درخت ها، به شکوفه ها و یا اون پرنده های بخ میتارن و یا جانوران که دوران حاملگی رو میتارن. بگذاریم این جشن جشنی باشه برای حیات، همه گیاهان، جانوران و ما انسان ها. نوروزتون پیروز.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. ساعت 19:38 همراه ما بودید در مجله شامگاهی پنجشنبه 12 فروردین ماه از ساعت 7 شب در ایران. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش ها و خبرها به پایان میرسه، اما اگر همراه ما بمونید در ادامه شنونده برنامه سالانه رادیو فردا خواهید بود درباره مسئله هسته‌ای در سال 94 با همکارم هانا کاویانی و سپس شنونده مجله هفتگی چهار کنج خواهید بود با همکارم نوشین سید حسینی. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما بودم در این مجله شامگاهی. دعوت میکنم از شما همراه باشید با همکارم هانا کاویانی.
ساعتهایی که به آغاز سال 1394 منتهی میشد، در هم تنیده با روند مذاکرات ایران و گروه پنجه به علاوه یک بود. بامداد روز 29 اسفند، همچنان دیپلمات‌های ارشد ایران، آمریکا، چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آلمان در اتاق‌های هتل مجلل بوریواژ به یک تفاهم بر سر چارچوب توافق دست نیافته بودند. لوزان، بوریواژ، دیپلمات‌ها و ده‌ها خبرنگاری که برای پوشش اخبار مذاکرات به سوئیس رفته بودند، همه آماده می‌شدند تا سال نو خورشیدی را در این شهر آغاز کنند. که به یک بار هیئت ایرانی با هدایت محمد جواد ظریف و خبرنگاران همراه این هیئت لوزان را به مقصد تهران ترک کردند. سال تازه 1394 در فضایی از ابهام آغاز شد. اگرچه جان کری وزیر خارجه آمریکا با اظهاراتی مثبت شهر لوزان را ترک کرد و گفت دیدارها مفید و سازنده بوده است. تعطیلات 13 روزه نوروزی ایرانی ها اما برای هیئت و خبرنگاران دوام نداشت. 6 روز از آغاز فروردین 94 گذشته بود که همه بار دیگر از 4 گوشه دنیا به لوزان بازگشتند تا ببینند توافق دستیافتنی است یا خیر. بوریواژ در کنار دریاچه ژنو تبدیل به پایگاهی شد که همه چشم‌ها خیره به آن بود تا شاید گره نهایی کار گشوده شود. راهروهای مجلل آن تبدیل به خوابگاه ناظران مذاکراتی نفسگیر شد. دیپلمات‌های ایران و گروه پنج به علاوه یک دائم در رفت آمد. پاسی از نیمه شب وزیر خارجه روسیه محل را ترک می‌کرد، ساعتی دیگر وزیر خارجه فرانسه به لوزان باز می‌گشت. هنوز مشخص نبود که دقیقاً این تلاش شبانه روزی برای چه هدفی دنبال می شود. یک روز پیش از اعلام توافق لوزان بود که کم کم عکس هایی از اتاق مذاکرات منتشر شد که هیئت ها را در حال مرور چندین کاغذ نشان می داد. نوشته هایی که در روز 13 فروردین 94 با عنوان چارچوب یک توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران معرفی شد. شامگاه 13 فروردین برنامه ریزان سوئیسی چندین اتوبوس را آماده کرد و خبرنگاران را به سالونی در دانشگاه پلی‌تکنیک لوزان منتقل کردند. سالونی که وزیر امور خارجه ایران در آن خبر دستیابی به توافق را اینگونه اعلام کرد.
اکنون می توانیم نگارش متن توافق نهایی و زمائم آن را با بهره گرفتن از راه حل‌هایی که در این چند روز با آنها دست یافته ایم شروع کنیم.
فرصتی 3 ماهه برای مذاکره کنندگان مهیا شد تا آنها برای تکمیل جزئیات توافق نهایی تلاش کنند. در ابتدای همین فرصت بود که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که باراک اوباما را موظف کرد که اگر هر توافق احتمالی با ایران به دست آمد برای بررسی ابتدا به قانونگذاران داده شود و در دوران بررسی هیچ تحریمی لغو نشود. این قانون روز 17 اردیبهشت در سنای آمریکا به تصویب رسید. در آن روز سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر که حامی اصلی این قانون بود گفت:
من فکر می‌کنم مردم آمریکا از سنا و مجلس نمایندگان می‌خواهند که به نمایندگی از آنها مطمئن شوند که ایران مسئول است، که این یک روند شفاف است و آنها پایبند هستند.
روزها و هفته های پس از این روز روندی نفسگیر از مذاکراتی شبانه روزی را به دنبال داشت. شهر وین پایتخت اتریش این بار تبدیل به خانه دوم دیپلمات ها، خبرنگاران و ناظران این مذاکرات شد. هفته ها یکی پس از دیگری می گذشت و البته مذاکره کنندگان تاکید می کردند که خود را محدود به زمان و مهلت 14 تیر نخواهند کرد. یک روز نحوه رفع تحریم چالش برانگیز می شد، روز دیگر جنبه های فنی برنامه هسته‌ای ایران. آنطور که از پشت دیوارهای هتل کوبرگ تا ساعتهای پایانی خبر می رسید، بحثی چون ممنوعیت فروش سلاح به ایران چالش برانگیز بود، تا آنکه ساعتی از آغاز روز 23 تیر که گذشت توافق به دست آمد. وزیر خارجه روسیه از کوبرگ خارج شد و به خبرنگاران گفت فرصتی کوتاه برای استراحت فراهم شده است. ساعتی بعد حوالی ظهر روز سه‌شنبه 23 تیر ماه، ماراتون 22 روزه وین با دیدار پایانی در سازمان ملل متحد و اعلام رسمی دستیابی به توافق به پایان رسید. ابتدا آژانس بین المللی انرژی اتمی از دستیابی به توافق با ایران در زمینه پرونده PMD یا همان جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای خبر داد و سپس بیانیه نهایی دستیابی به توافق خوانده شد. این صدای فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که طبق روال به همراه محمد جواد ظریف بیانیه پایانی را می‌خواند.
It is also complex, detailed and technical.
این توافق پیچیده با جزئیات فراوان و فنی است. ما نمی‌توانیم خلاصه همه توافق را هم‌اکنون ارائه دهیم، اما توافق و همه زمایم آن امروز منتشر خواهد شد و شش کشور آن را در روزهای آتی برای تایید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند داد. ما می‌دانیم این توافق مورد وارسی شدید قرار خواهد گرفت، اما آنچه ما امروز اعلام می‌کنیم تنها یک توافق نیست، بلکه یک توافق خوب است. توافقی خوب برای همه طرف‌ها و جامعه بین‌المللی.
برجام و زمایم آن منتشر شد. ایران با محدود کردن بخش‌های مختلفی از برنامه هسته‌ایش موافقت کرد و شش کشور هم متعهد به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شدند. هفته‌ها و ماه‌های پس از روز 23 تیر شاهد فراز و نشیب‌های متعددی بود و مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی روزهای متمادی پاسخگوی منتقدان این توافق در مجالس قانونگذاریشان بودند. جان کری و همکارانش در جریان روند بررسی توافق در کنگره آمریکا مورد انتقادهای شدید قرار گرفتند و محمد جواد ظریف و سایر اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران روزهای پیچیده ای را در میان منتقدان در تهران سپری کردند. این صدای عباس عراقچی در یکی از جلسات کمیسیون بررسی برجام است که بخش‌هایی از آن در اتفاقی نادر از تلویزیون ایران پخش می‌شد.
اجازه بدید آخه باید جواب بدم نکاتی که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین. توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه در حق مردم ایران.
میگه آب سنگین هست.
جفا دارید میکنید.
نه آقای عراقچی نکنید، ما داریم با آقای آقا محمدی
روند بررسی توافق در ایران با رأی مثبت مجلس و سپس نامه 9 موردی رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام و الزامات دولت در این زمینه که روز 29 مهر ماه منتشر شد بسته شد. در آمریکا هم طی روندی پیچیده و با استفاده از تاکتیک‌های سیاسی موافقان توافق در کنگره آمریکا، تلاش‌های مخالفان برای رد این توافق بی‌ثمر ماند و این گونه ایران و گروه 5 به علاوه 1 آماده اجرای توافق شدند، اگرچه پیش از اجرا باید مانع آخری را سپری می‌کردند. پس از آنکه آژانس و ایران توافق جداگانه 23 تیر ماه خود را که از جمله شامل بازدید مدیر کل آژانس از تأسیسات نظامی پارچین میشد را اجرا کردند، این مانع در روز 24 آذر در جلسه ویژه شورای حکام آژانس برداشته شد. دقایقی پس از آنکه پرونده مرتبط با گذشته برنامه هسته ایران یا PMD بسته شد، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در جمع خبرنگاران گفت PMD به تاریخ پیوسته است. بسته شدن پرونده PMD راه را برای انجام تعهدات اصلی ایران بر مبنای برجام از جمله انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور و خارج کردن قلب راکتور آب سنگین عراق باز کرد. روزی که سالها مذاکره هسته‌ای در نهایت به ثمر نشست 26 دی ماه بود. روزی که پس از ساعتها انتظار و اعلام خبر تبادل زندانیان ایرانی آمریکایی در میانه آن، روز شگفت‌انگیز دیگری شد و در نهایت آژانس اقدامات هسته‌ای ایران بر مبنای برجام را تایید کرد و اجرای برجام آغاز شد. در همین روز تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز رفع شد. مذاکره کننده ارشد محمد جواد ظریف در زمان اعلام اجرای برجام در وین اینگونه گفت:
امروز 6 ماه پس از نهایی شدن آن توافق تاریخی، آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای زیربط خود تحت برجام را اجرا نموده است. از آنجا که ایران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد.
سال 1394 اگرچه پایان بخش یکی از حساس‌ترین مذاکرات دیپلماتیک دهه‌های اخیر بود، اما تبدیل به نقطه آغازی در زمینه همکاری‌های هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی شد. برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام توافقی چندین و چند ساله است که مرور هر 365 روز از اجرای تعهدات دو طرف آن خود بیشک در برگیرنده فراز و نشیب‌های متعددی خواهد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه شاهین بشیری من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: کشف 1 کیلو کوکائین از سینه‌های پیوندی زنی در آلمان، مقابله دولت چین با اسامی بیگانه در اماکن عمومی، نصب دوربین‌های مجهز به بلندگو برای تنبیه خاطیان اجتماعی در یکی از شهرهای فرانسه، محکومیت یکی از کاربران فیسبوکی در مصر به دلیل متهم کردن زنان متأهل این کشور به خیانت، ممنوعیت بردن موبایل‌های هوشمند به داخل ساختمان‌های دولتی در قزاقستان از بیم درز اطلاعات محرمانه، ابتکار مردم شهری در اتریش برای مقابله با دورریز زباله رهگذران موتوری، اضافه شدن واگن مخصوص زنان به برخی قطارها در آلمان و محبوبیت روزافزون کتاب‌های نقاشی در میان بزرگسالان آمریکا.
مردم یکی از شهرهای کوچک اتریش که از جمع کردن زباله‌های رهگذران موتوری خسته شدند، برای جلب توجه اونها به این نکته به شیوه جدیدی متوسل شدند. در طول جاده حدوداً 1 کیلومتری منتهی به شهر کرخم 300 علامت فلش زرد رنگ نصب شده. این فلش‌های ستونی شکل نشان دهنده نقاطی هست که تا به حال در اونجا آشغال پیدا شده. مسئولان محلی گفتند با توجه به اینکه سالانه حدود 30 تن زباله از محوطه اطراف جاده‌های منتهی به شهر جمع میشه، تعداد فلش‌های زرد رنگ باید به 400 عدد میرسید. به طور مثال مسئولان شهر کرخم گفتند که ظرف 1 سال مجبور شدند 10,000 قوطی خالی نوشیدنی ردبول را که ماشین‌های گذری به بیرون پرتاب کردند جمع کنند.
پلیس آلمان زنی 24 ساله رو به اتهام حمله 1 کیلو کوکائین توی سینه‌های پیوندیش دستگیر کرده. رویترز گزارش داده مأموران فرودگاه فرانکفورت حین بازرسی بدنی این زن کلمبیایی با دیدن رد تازه‌ای از عمل جراحی زیر سینه‌هاش به او مشکوک شدند. با اقرار این زن به جاسازی مواد مخدر در بدنش، پلیس اون رو به بیمارستانی محلی فرستاد. پزشکان بعد از انجام عمل روی این زن جوان از هر کدوم از سینه‌هاش 1 بسته 0.5 کیلویی کوکائین بیرون آوردند. این بسته‌ها که روی هم بیش از 200,000 دلار ارزش داشتند، قرار بود به اسپانیا برسند. متهم که گفته 3 تا بچه داره که همه در کولومبیا زندگی می‌کنند، به اتهام حمل مواد مخدر محاکمه خواهد شد.
مقام‌های قزاق و ملاقات کنندگانشون باید قبل از ورود به ساختمان‌های دولتی موبایل‌های هوشمندشون رو به ماموران دم در تحویل بدن. رویترز گزارش داده که دلیل این کار جلوگیری از درز اطلاعات حساس هست. به خصوص که گفته میشه در موارد زیادی اطلاعات محرمانه از طریق شبکه ارتباطی واتساپ به بیرون درز کرده و تصمیم بر این شده که موبایل های بدون دوربین یا دسترسی اینترنتی فقط استفاده بشن. از جمله مدارک درز کرده که در رسانه های قزاق منتشر شده طرح‌های خصوصی سازی و آمار شرکت های دولتی هستند.
یکی از شهرهای فرانسه برای اولین بار در این کشور اروپایی برای تنبیه کسانی که مثلا ماشینشون رو بد پارک می کنند یا روی زمین آشغال می ریزند در جاهای مختلف دوربین نصب کرده. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده شهر موندودیو لناپول در جنوب شرقی فرانسه که از ثروتمندترین شهرهای این کشور هست، حالا با نصب دوربین‌های مجهز به بلندگو کسانی رو که مدفوع سگشون رو از روی زمین بر نمی‌دارند یا رفتارهای ضد اجتماعی دیگه انجام میدند میتونه مؤاخذه کنه. با اینکه فرانسوی‌ها سال‌ها با نصب این دوربین‌ها مخالف بودند و اونها رو مخل حریم خصوصی می‌دونستند، ولی بعد از حملات پاریس که حدود 4 ماه قبل اتفاق افتاد، از میزان مخالفت‌ها با دوربین‌های عمومی کم شد. حالا 3/4 شهرهای میان سایز در فرانسه به دوربین‌های مدار بسته مجهز هستند.
کتاب نقاشی که روزگاری رنگ کردن طرح‌های خالیش یکی از وسیله‌های سرگرمی کودکان بود، حالا در آمریکا تبدیل به بهانه‌ای برای دور هم جمع شدن بزرگترها شده. رویترز گزارش داده کتاب‌های نقاشی در مقایسه با هزاران کتابی که در بازار نشر وجود داره به عنوان محبوب‌ترین کتاب سال گذشته میلادی معرفی شده. تعداد این کتاب‌ها که 2 سال قبل 300 عنوان بوده، سال گذشته حدوداً 7 برابر بیشتر شده و به 2000 عنوان رسیده. البته طرح‌های موجود در کتاب‌های نقاشی بزرگسالان با الهام از گل‌ها، حیوانات و الگوهای هندسی در مقایسه با کتاب‌های نقاشی کودکان پیچیدگی بیشتری دارند.
چین اعلام کرده که با اسامی غیر چینی که روی خیابون‌ها و اماکن عمومی گذاشته میشه برخورد خواهد کرد. روزنامه گاردین گزارش داده دولت چین گفته هدف این برخورد اسامی وارداتی، خارجی، عجیب یا تکراری هستند. گاهی چند تا از خیابون‌های بعضی از شهرها در این کشور ونیز یا منهتن اسم گذاری شدند. ونیز از شهرهای ایتالیا و منهتن اسم پرجمعیت ترین محله در مرکز شهر نیویورک است. دولت چین گفته که به خصوص نسبت به اسامی که به حاکمیت و اقتدار ملی این کشور آسیب میزنه حساسه. طرح کنترل اسامی قراره تا نیمه سال آینده میلادی به اتمام برسه.
یکی از شرکت‌های مسافربری ریلی در آلمان قصد داره واگنی مخصوص زنان رو به قطارهاش اضافه کنه. این واگن به قطار مسیر لایپزیگ کمنیتس و پشت سر راننده قطار قرار خواهد گرفت. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که زنان تنها یا همراه با کودک میتونن وارد این واگن‌ها بشن و هدف تأمین احساس امنیت بیشتر برای اونهاست. پسر بچه ها هم تا 10 سالگی اجازه مسافرت در این واگن‌ها رو دارن. مسئولان این شرکت ریلی گفتند که به دلیل درخواست مسافران برای داشتن حریم خصوصی بیشتر اقدام به این کار کردند و این مسئله ارتباطی با تعرض‌های جنسی اخیر علیه زنان در شهر کلن آلمان نداره. بعد از این تعرض‌ها هم که در مراسم سال نو میلادی امسال رخ داد، بیش از 1000 شکایت کیفری به دادگاه ارائه شد که از اون میون 480 تا درباره تعرض جنسی بودند.
یکی یکی از کاربران سرشناس فیسبوک در مصر به خاطر ابراز عقیده درباره خیانت زنان متأهل به شوهرانشون در این کشور عربی به 3 سال زندان همراه با اعمال شاقه محکوم شد. رویترز گزارش داده تیمور السبکی در یک مصاحبه تلویزیونی زنده گفته که بسیاری از زنان متأهل مصری به شوهرانشون وفادار نیستند و حالا دادستان این کشور آفریقایی اون رو متهم به افترازنی و خدشه‌دار کردن شخصیت زنان مصری کرده. این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.